خیلی از موضوعات در جشنواره اصلا بهش پرداخته نشده و خیلی ها حذف شدن و کنار گذاشته شدن. به همین دلیل برمیگردم به همون نکته‌ای که شما تاکید کردید، یعنی جشنواره نشان دهنده بضاعت سینمای ما و سینماگران ما نیست.
بسیار خوب. اگر که جشنواره امسال برگه برنده‌ای داشته باشه فکر می‌کنی چی بوده آقای شهرزادی؟ اصلا به نظرت برگه برنده‌ای نداشته امسال جشنواره؟
برگه برنده سینمای امسال ما سینمای قهرمان پردازه، نگاه قهرمان پردازه که سالها هم مسئولان دنبالش بودن هم خود ما فریاد می‌زدیم که ما نیاز به یه چیزی داریم به اسم سینمای شخصیت محور، سینمای شخصیت‌های ماندگار، درباره شخصیت‌های بزرگمون، درباره شخصیت‌هایی که میتونن الگوی نسل آینده باشن فیلم بسازیم. منصور رو ببینید، تک تیر انداز رو ببینید و همین فیلم یدو رو ببینید. در یک جهان دیگری، در یک جهان صمیمی، حضور یک قهرمان و شکل‌گیری یک قهرمان نوجوان رو در دل اون تلاطم جنگ و در ماه‌های ابتدایی نشون میده، بدون ادعا، بدون پیرایه. من فکر میکنم این قدم بلندیه که ما برداشتیم. مهمتر این که اینا سینماگران جوانی هستن، یعنی مثلا کسی که مصلحت رو ساخته فیلم اولشه. در مورد تکتیرانداز، منصور و یدو، یدو مثلا فیلمی که در ادامه 23 نفر شکل گرفته. من شک ندارم که این نوید بخش حضور یک سینماگر دغدغه‌منده به سراغ ناگفته ها رفته و چیزهایی که گفتن ازش ضروریه، یعنی حضور نوجوانان، حضور نسل مختلف در مقاومت.
به نوعی میشه گفت که در مسیر مجید مجیدی قدم گذاشته که دغدغه کودکان و نوجوانان داشته همواره در فیلم
مجید خودش. مجیدی دیگه حالا یه مقداری سعی میکنه به سمت سوژه ها و موضوعاتی بره که زمان و مکان نداشته باشن، یعنی الان در فیلم خورشید هم به اون سمت رفته، همچنان که خود حاتمی کیا هم از خود اصل دفاع مقدس و عملیات در واقع جاری در اون دوران فاصله گرفته، از بعد فیزیکی دور شده، یه جاهای دیگه‌ای و کرانه‌های تازه‌ای رو به لحاظ روانشناسی، به لحاظ جامعه شناسی پس از جنگ در جامعه پیدا کرده، دنبال یک گوشه‌های دیگه نگفته از تاریخه. ولی ما هنوز که دل تاریخ خودمون، تاریخ عملیات جنگی، تاریخ دفاع مقدس، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ مقاومت و تاریخ حضور فاعلیت‌دار اجتماعی مردم در عرصه‌های مختلف،
بله،
به نظرم ناگفته‌های بسیار داریم. اینا از این دستن، یعنی شما هنوز می‌بینید در سینمای ما از بسیار افتخاراتمون حرف داده نشده. ما این فرصت و اجازه رو دادیم به کسانی که این سرزمین رو دوست نمی‌دارن که انقلاب رو تعریف بکنن، تاریخ پیش از اسلام ما رو حتی تعریف بکنن. یکی از بخش‌هایی که هنوز مقفوله و بهش نپرداختیم تاریخ پیش از اسلامه که اهمیتش کمتر از تاریخ پس از اسلام در سرزمین ما نیست، ولی نمونه خوبی از ساخت و تولید فیلم در این موضوع متاسفانه سراغ ندید.
بسیار عالی. آقای شهرزاد عزیز، چون من بگم به مخاطبای کافه هنر، فردا شما دیگه خودتون هستین در برنامه کافه هنر و سه شنبه هم روال بر این هست که یک موسیقی رو نقد میکنید،
نقد آهنگ برده یک آهنگ خاص که همایون شجریان برای ایران عزیز خونده، اون آهنگ رو با هم بررسی میکنیم با حضور منتقدان انشاءالله سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم انشاءالله که در پیشگاه عزیز
انشاءالله
هم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر تو. خدا
هم. خدا نگهدار.
فکر نمی کردم خجالتی باشی.
اشتباه کردی. آخر خجالتی باشی.
همینجوری همین الان از خودت در وردی.
دیشب تا صبح خودم رو گول میزدم که شاید اومدی بمونی، ولی میفهمم تا همین الان
شاید من یه چیزی تو سرمه که باید بهم بگی، چون میترسم خدای نکرده
این جنگ یا موشک باران به زودی تمام شد و من دیگر شما رو نبینم.
یه موقعیت های آدم توش قرار میگیره که میتونه خیلی دردناک باشه، ولی یه خوبی داره، آدم میدونه چقدر میتونه رویارش حساب کنه. همونجاست که تکلیف آدم روشن میشه.
کافه هنر آینه ایست از هنر ایرانی.
خب با توجه به اینکه در دهه مبارک فجر قرار داریم، فاطمه باقری همکارمون یک بخش رو تهیه کرده در رابطه با موسیقی‌ها و ترانه‌های خاطره انگیز دوران انقلاب که با توجه به زمان محدودی که داریم یک بخشی از این بسته سرکار خانم باقری رو با هم می‌شنویم.
اعلام توفان هاست که از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزو بند است.
این قسمت قصه موسیقی درباره سرود بانگ آزادیه، یکی از نوستالژی های شیرین موسیقی انقلاب که حتی پیشنهاد شده بود سرود ملی ایران باشه. محمد گلریز خواننده این اثر متولد 1325 در تهرانه، برادر اکبر گلپا خواننده مطرح موسیقی سنتی. ردیف‌های آواز ایرانی رو پیش اساتید یاد گرفت و قبل از انقلاب وارد رادیو شد. سال 55 هم فعالیت حرفه‌ای رو با گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی شروع کرد. بعد از انقلاب ده‌ها موسیقی انقلابی و حماسی اجرا کرد و خیلی ها آقای گلریز رو به عنوان پدر سرود ایران میشناسن. مرحوم احمد علی راغب آهنگساز این کار تو کتاب خاطراتش میگه اولین کار گروه ما بانگ آزادی بود. این سرود خودمون به خودمون سفارش دادیم. برای اینکه از شعارهای مردم استفاده کنیم اونا رو ثبت میکردیم. همون زمان بود که احساس کردم باید شعارهای مردم رو وارد موسیقی کنیم. برای همین در یکی از دیدارهای حضرت امام با گروهی از مردم ساری که به تهران اومده بودن همراه شدم. جمعیت 5000 نفره از مازندران به دیدار امام اومده بودن. از میدان ژاله دور می زدن که از آب سردار برن به طرف مدرسه رفاه تا حضرت امام رو ببینن. شعار الله اکبر خمینی رهبر رو با لحن آهنگین و سوز خاصی می گفتن. دیدم انگار حالت شعار دادنشون لحن و ملودی خاصی داره. همین ماجرا رو به روایت آقای گلریز بشنوید.
اومدیم ببینیم که اصلا چطوری باید سرود انقلابی چه خاصیت، یعنی چه جوری، چه راستایی داری، چه راهکاری داری که ما سرود انقلابی بخونیم. چون در همه زمینه ها خب دگرگونی به وجود اومد وقتی انقلاب شکوهمند اسلامی به او پیوست. اومدیم گفتیم بهترین راهش اینه که بیایم توی مردم، یعنی با از شعارهای مردم استفاده کنیم. یکی از شعارهایی که مردم با مشتهای گره کرده به اصطلاح سر میدادن نه همین شعار الله اکبر.
مرحوم راغب میگن بعد از مدتی که با آقای حمید سبزواری بیشتر آشنا شدم یه روز به ایشون گفتم مردم شعاری دارن، من میخوام روی اون موسیقی بذارم. وقتی کمی از اون رو براش خوندم یکم فکر کرد و گفت این که همون بانگ آزادی منه و به سرعت توی کیف چرمیش گشت و یه کاغذ بیرون آورد. این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد. ایشون گفت امسال حضرت امام بعد از عید نوروز میخواد پیام بده، تو میتونی این اثر رو طوری بسازی که بعد از پیام حضرت امام پخش بشه و دوباره سرود شاهنشاهی پخش نشه؟ این گفتگو اواخر اسفند سال 58 اتفاق افتاد، چون اثر برای نوروز 59 آماده میشد. من همون شب این سرود رو به خونه بردم و تا نزدیک صبح بیدار بودم و ملودیشو ساختم. همین سرود معروف بانگ آزادی شد که الان بعد از هر اخبار نیمروزی از رادیو پخش میشه. محمد گلریز یه خاطره جالب از این سرود داره. رهبری در یک جلسه شعر گفتن که شنیدم کاسبی در سنندج مشغول کار بوده، همینطور که اجناسشو میفروخته سرود بانگ آزادی رو هم میخونده و مشتری جلب میکرده. ایشون این مثالو زدن و بعدم رو به شعرا کردن و گفتن که شعر باید اینطور سروده بشه، جوری باشه که مردم اونو زمزمه کنن.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند.
خب فرصت برنامه کافه هنر به پایان رسید. خیلی ممنونم که امروز همین برنامه رو همراهی کردید و از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو ایران باشید.
چهل و دو سال خاطره.
37 نفر اعلام کرد پوشی نمیگیریم.
فضا آدم میگیره. اون طرف داشتن خمینی امام رو کوره کور میخوند. هنوز پاسبولا و پلیس با لباس شاهنشاهی میگشتن.
بنابراین ما در بسیار از زمین‌ها پیشرفت کردیم ولی اذیت شدیم. دانشمندان چرا دارن میکشن؟ چون میرن ما داریم تو این زمین هسته‌ای پیشرفت میکنیم، تو دفاعی پیشرفت میکنیم.
42 سال اشک و لبخند.
42 سال. ویژه برنامه دهی فجر
شنبه تا سه شنبه از شبکه رادیویی ایران.
42 سالگی.
کمال جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اونو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باتی داری چرک میکنی، در چرا بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین و گرم نگه دارین.
شرکت ملی گاز ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی.
به نام خالق زمین و آسمان. سلام. دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجش و درختان اگر از زمزمه گشتند تهی، چه جوابی داریم کودکی را که به خود خواهد گفت حق ما را خوردند، سهم ما را بردند. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. من فاطمه میناخانی میزبان شما در این برنامه. دعوت میکنم همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست رو بشنوید.
دانستنی های محیط زیست.
گرم شدن اقیانوس‌ها عامل افزایش تعداد گونه‌های گرمسیری در نیوزلند. کارشناسان با تاکید بر این که افزایش دمای آب اقیانوس‌ها موجب فریب گونه‌های ماهی گرمسیری شده و اونها رو روانه آب‌های نیوزلند می‌کنه، اظهار داشتند ورود این گونه‌های گرمسیری حیات گونه‌های بومی آسیب‌پذیر رو تهدید می‌کنه. محققان تاکید کردند در آب‌های نیوزلند تعداد فزاینده‌ای از گونه‌های گرمسیری مشاهده شده که پیش از این به ندرت در این مناطق حضور داشتند و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد چگونگی سازگار شدن گونه‌های بومی با این گونه‌های جدید را به همراه داشته. هشدار آلودگی هوا در بیشتر پارک‌های ملی ایالات متحده. طبق گزارش جدید انجمن ملی حفاظت از پارک‌ها، حدود 85% از پارک‌های ملی ایالات متحده دارای سطوح بالایی از آلودگی هوا هستند که برای سلامت انسان خطرناکند. رئیس انجمن حفاظت از پارک‌های ملی در بیانیه‌ای گفته به طور کلی تقریبا بیش از 400 پارک ملی ما از آلودگی هوا رنج می‌بره و اگر ما اقدام فوری برای مقابله با این مسئله انجام ندیم با نتایج ناامیدکننده و غیر قابل برگشتی روبرو خواهیم شد. جالبه بدونید سوئد دومین صادرکننده بزرگ کاغذ در جهانه، ولی با این حال مساحت جنگل‌های این کشور روز به روز بیشتر میشه، چرا که به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه.
برای ارتباط با برنامه سیاره آبی از طریق سامانه پیامکی 3900 ما در ارتباط باشید و موضوعات مورد نظرتون رو به ما اطلاع بدید تا پیگیری کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و عواملش میتونید به صفحه سیاره آبی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. تو خونتون گل و گیاه دارید؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنید؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارید؟ اگر زرد بشن نگران میشید؟ ما در این بخش میخواییم شما رو با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا کنیم. با هم توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنویم.
با ما همراه باشین تا طرز کاشت کاهو در خونه رو یاد بگیریم. انتهای کاهو رو میبریم، در یک ظرفی که پر از آب هست قرار میدیم. دقت کنین برگ‌های پوسیده و زنگ زده دور کاهو رو قبل از گذاشتن در آب جدا کنین. حالا کاهو رو از آب در میاریم و برگ‌های زنگ زده رو جدا میکنیم. مجدد داخل آب قرار میدیم. 2 الی 3 روز دیگه دوباره سراغ کاهومون میریم و ریشه های بیشتری رو در انتهاش مشاهده میکنیم. الان زمان کاشته. بعد از چند روز کاهوی ما رشد کرده و میتونیم برگ‌های تازه کاهوی خودمون رو برداشت کنیم.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 ارسال کنید. هر ایرانیار
یک همیار طبیعت. در این برنامه می‌خوایم درباره جریمه قطع درختان با شما صحبت کنیم. قطع درختان صرف نظر از مثمر یا غیر مثمر بودن اونها بدون اجازه شهرداری جرم محسوب میشه. طبق قانون به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن اون به هر طریق در معابر، میدان‌ها، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و همچنین محله هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته میشه و در محدوده و حریم شهر هاست بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوعه. اما نکته قابل توجه در میون میزان جریمه‌ایه که برای این تخلف در نظر گرفته میشه. به اعتقاد کارشناسان اگر میزان این جریمه بالا باشه قطعا افراد به بهانه های مختلف درختان رو قطع نمی کنن که به راحتی جریمش رو پرداخت کنن. اینطور که در رسانه ها مطرح میشه، افزایش 25% جریمه قطع درختان در دستور کار شورای شهر قرار گرفته. برای کسب اطلاعات بیشتر از جریمه قطع درختان با یکی از خبرنگاران محیط زیست و شهری در این باره گفتگو می کنیم. گفتگو می کنیم با خانم الهه خانی، خبرنگار محیط زیست و شهری. خانم خانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم مینا خانی و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
سپاسگزارم، عصرتون بخیر.
سپاسگزارم از شما به همچنین.
توضیحاتی درباره اقدام اخیر شورای شهر درباره افزایش جریمه قطع درختان بدید.
بله خانم مینا خانی، همونطور که شما اشاره فرمودین جلسه در واقع 12 بهمن ماه یک شنبه بود که اعضای شورای شهر تهران جریمه قطع درختان توی پایتخت رو 25% افزایش دادن.
بله.
البته این موضوع صرفا مربوط به امسال نیستش و طی سالهای گذشته هم جریمه قطع درختان بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش پیدا کرده بود. اما خب امسال یه سری تفاوت‌های دیگه بود. در وهله اول باید برای شما و شنوندگان توضیح بدم که قطع درخت جرمیه که جنبه عمومی داره. قاضی میتونه به مجرم و فرد خاطی جریمه نقدی یا حتی مجازات زندان بده.
بله.
میشه گفتش که چون درختان حق حیات دارن باید اقدام این افرادی که در واقع نسبت به قطع درختان اقدام میکنن بدون مجازات باقی بمونه. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها در سال 88 به دولت ابلاغ شد که بر اساس اون قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع بود. این موضوع مورد توجه شورای شهر هم قرار گرفته و اینکه از این به بعد هر درختی اگر که قطع بشه بر اساس یک سری از دستورالعمل‌هایی که اونها صادر کردن در واقع مبلغ جریمه‌ای که پرداخت میشه نسبت به سال گذشته 25% بیشتر باشه.
بله.
البته این موضوع یه سری مخالفان و موافقانی داره. استدلال موافقان افزایش قطع جریمه اینه که در واقع معتقدن که وقتی که جریمه‌ها بیشتر باشه به تاکو خزانه شهرداری پر میشه و از این مبلغ میشه در تملک باغات و توسعه فضای سبز شهری استفاده کردش. نکته مهمی که در مصوبه امسال بهش اشاره شده اینه که عکس عوارض و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختانه. در واقع میشه گفتش که هرچه ارزش اکولوژیک اون درخت بیشتر باشه میزان جریمه هم افزایش پیدا میکنه به نسبت اون ارزش اکولوژیک درختان.
درست.
اینطور که اعضای شورای شهر تهران اشاره کردن شیوه جریمه اینطوریه که بر اساس محیط بن درختان بر پایه 10 سانتی‌متر تعرفه منظور میشه. به عنوان مثال اگر هر درختی محیط بنش 20 تا 30 سانتی‌متر باشه در واقع جریمه که اخذ میشه مبلغش 500,000 تومانه و به تبعش این میزان بن افزایش پیدا کنه بر اساس سانتی‌متر این رقم هم خب حتما افزایش پیدا میکنه.
درسته.
نکته مهم دیگه اینه که که میشه گفتش که ادعای مخالف این هستن که در واقع این افزایش جریمه ها میتونه مؤثر باشه. اونها معتقدن که خب این افزایش جریمه ها خیلی تاثیرگذار نیست، وقتی قرار کسی ملکی رو بسازه و درختی رو از بین ببره انقدر حاشیه سود ساخت اون ملک زیاده که باید 100% مثلا اون رو میپردازه و خب در برابرش اون خونه ای که ساختن اونقدر قیمت زیادی داره که میتونم اون مثلا جریمه رو بپردازم. اما مسئله اصلی اینجاست که مقامات قضایی خیلی با این افزایش قیمت موافقت نکرده. مثلا یه سالهای گذشته که یه مثلا خیلی افزایش قیمت داشته، میشه گفتش که ادعی رفتن شکایت کردن و خب دوباره به هم قیمت‌های قبلی برگشته. البته در جریان فعلی نباید دوستر هم فراموش بکنیم که جریمه درخت ها با هم دیگه فرق میکنه. به عنوان مثال جریمه درخت های مثمر و غیر مثمر کاملا متفاوته. مثلا درخت هایی که میشه گفتش که درخت های خیلی خاص و ویژه هستن جریمه های سنگین تری دارن. اما در نهایت داستان اگر حالا حتی هر سال این جریمه ها افزایش پیدا بکنه، اما شهروندان مسئولیت اجتماعی خودشون رو در برابر درختان به خوبی اجرایی نکنن، حتی اگر که مجازات کیفری هم در نظر گرفته بشه، بازم میشه گفتش که خیلی مثمر ثمر نیستش و با فرهنگ سازی و روش های تشویقیه که ما میتونیم افراد رو به این سمت سوق بدیم که نسبت به حفظ درختان، محیط زیست و فضای سبز تعصب بیشتری داشته باشن. خانم مینا خانم
همینطوره. خانم خانی من صحبت نکردم، فرمایشات شما رو شنیدم، اما به این نکته خواهش میکنم، خیلی برام جالب بود که فرمودین که عده‌ای میان شکایت هم میکنن که چرا افزایش داشته این جریمه قطع درختان، یعنی هم درخت رو قطع میکنیم و هم شکایت میکنیم که چرا جریمه افزایش پیدا کرده. این دیگه خیلی جالبه و
متاسفانه
امیدوارم که
این همون مسئولیت اجتماعی که من خدمتتون عرض کردم، این که در واقع افراد باید مسئولیت اجتماعی داشته باشن و فرهنگ سازی بشه و در واقع ما اینو باید توجه بکنیم که درخت ها مثل خود ما حیات دارن و باید زندگی کنن.
همینطوره. ای کاش فرهنگ محافظت از طبیعت رو داشته باشیم و در ما نهادینه بشه. سپاسگزارم از شما و توضیحات خوبتون خانم خانی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با خانم الهه خانی، خبرنگار محیط زیست و شهری. اطلاعاتی درباره بروز سیل و حفظ جنگل ها. در فیلیپین برای مقابله با سیل و سونامی و حفظ ذخایر آبزی برای صیادان محلی، طرح کاشت و حفظ جنگل های حرار را اجرا کردند. گروه های دانش آموزی و روستاییان و صیادان با حمایت دولت برای احیای جنگل های حرار هم اقدام کردند. مردم در جنوب این کشور به شکل تجربی می دونن که جنگل ها در برابر بالا آمدن و پیشرفت دریا از مناطق ساحلی محافظت می کنن. چه خوب می شه که ما هم در کشورمون در این زمینه آمادگی داشته باشیم. با آلوده کردن محیط زیست، حق زندگی کردن را از دیگران گرفته ایم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو